السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل. خوشبختم از زیارتتون و از اینکه توفیق پیدا شد در سفر به استان سربلند و مجاهد خیز و عالم پرور لرستان در این اجتماع نورانی که نمایندگان اعضای عزیز انجمن‌های اسلامی سراسر استان درش حضور دارند، در یک صبح پاییزی بهارگونه خدمت شما عزیزان رسیدم. خدای متعال رو سپاسگزارم. در آغاز جلسه سلام پر از مهر و محبت رهبر عزیز و عالی قدرمون رو به همه شما ابلاغ میکنم و به همه شما عزیزان که از راه‌های دور و نزدیک محبت کردید، تشریف فرما شدید و در این جلسه با صفا و نورانی و با نشاط حضور پیدا کردید و افتخار دادید به میزبانانتون در خرم‌آباد و بچه های خرم‌آباد. خیلی ممنون عرض میکنم و تشکر از مربیان ارجمند و مسئولین اتحادیه هم که با شما همراهی کردن. صمیمانه تشکر میکنم. فرصت بسیار شیرینی بود دیدار مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب دکتر کریم فر. هم از حضورشون استفاده کردیم، هم از بیانات شیوا و نقض و دلنشینشون که بسیار قابل استفاده بود، مخصوصا وقتی کلمه اتحادیه رو ایشون تحلیل کردن و نکته‌های جالبی رو ازش استخراج کردن. چون همه تون استفاده خواهید کرد از بیانات امروزی ایشون. گزارش که ندادن، در حد چند جمله صحبت مسئول محترم اتحادیه استان جناب راستخانه خیلی جالب بود و ایشون از همونجا کار رو حواله دادن به خود دانش آموزا و آقای سهرابی هم از عهده بر اومدن و به همدلله گزارشی که بچه ها تهیه کرده بودن با سلیقه بود، یعنی ذیل عناوین اصلی سعی کردن یک دورنمایی از اتفاقاتی رو که در بخشی از برنامه های انجمن اسلامی میفته اینها رو ارائه کنن. از این عزیزان هم تشکر میکنم. تلاوت آقای قیاسی هم که ماشاءالله فوق‌العاده دلنشین و بله هیجان انگیز بود، واقعا فنی تلاوت کردن، هم آیات خوبی رو انتخاب کردن هم خیلی خوب اجرا کردن. فیض بردیم، خوشبختیم که به اتفاق آقای علامتی و دوستان دیگه خدمتتون هستیم. البته ایشون هم واگذار کردن به ما، گفتم شما مطالبی رو بفرمایید، ولی خب صلاح دونستن که دیگه این فرصت باقی مانده رو بنده خدمتتون باشم. لذا از طرف ایشون هم ما از شما ها و از دوستان تشکر میکنیم و از عزیزانمون در اتحادیه استان که همت کردن و این جلسه خوب رو و این همایش رو برگزار کردن. من ضمناً فرصت رو محترم میشمرم از مسئولین محترم دانشگاه فرهنگیان هم تشکر کنم که ما هم دیروز مزاحم بودیم، هم امروز جلساتمون در اینجا برگزار شد. من البته اینجا سابقه زیاد دارم، اکثر مواردی که من استان آمدم جلسات ما با هم بچه های اتحادیه و گاهی وقتا با جوان ها در همین سالون و همین جلسه مکان بوده. خوش به حالشون که از نام حقیقتا الهام بخش علامه طباطبایی علالله مقامه و شریف استفاده کردند. با خبر هستید دیگه این ایام، ایام سال روز رحلت این عالم ربانی و عارف بزرگ زمان ما بوده و هم علامه جعفری علالله مقامه و شریف. من خدمت هر دو رسیدم، هم علامه طباطبایی هم علامه جعفری. علامه طباطبایی رو وقتی زیارت کردیم حدود 7-8 سالمون بود، 8-10 سالمون بود که ایشون به شهر ما تابستان ها می آمدن و به خاطر اینکه اونجا هم شبیه خرم آباد شما آب و هوای خوب و خرمی داره، بزرگان علم و معرفت رو به خودش جذب میکنه، میان تابستان ها اونجا برای نگارش و تحقیق و کارهای فکریشون استفاده میکنن. اونجا ما خدمت علامه طباطبایی رسیده بودیم و یک فرصتی هم پیش آمد که ایشون از جلسه بیرون میومدن، عزیزی به من گفتن که برو آقا برات دعا کنه. من خودم فیض به ایشون رسوندم و ایشون محبت کردن، دست رو سر من گذاشتن، دعا کردن. چشمای نافذ همون نگاه های ژرف ایشون همچنان در خاطره من باقی مونده. اما علامه جعفری علالله مقامه و شریف رو توفیق داشتیم در منزلشون شرفیاب می شدیم برای درس منطقی داشتن ایشون در منزل و حالا با اون بیانات شیوا و شیرینشون اونجا توفیق داشتیم و اونسی پیدا شد. از محبت ایشون بهره‌مند بودم و یک دیدار تاریخی هم در منزل ایشون منظرشون شرفیاب شدم. نزدیکی های رحلت که اون خاطره خاطره بسیار شیرینی است. علامه طباطبایی علالله مقامه و شریف حق بسیار بزرگی بر زمانه ما و روزگار ما و عصر و نسل ما دارن به خاطر استخراج های بسیار عالی و شیوا و عمیق و تحصیل گذارشون از دریای بیکران معارف وحیانی و قرآنی و تربیت شاگردان برجسته و عالی رتبه‌ای که همچنان روزگار ما از اونها بهره‌مند و تفسیر بزرگ المیزان که حقیقتاً در نوع خودش بی نظیر و باعث افتخار شیعه در حوزه علوم و معارف قرآنی است. علامه جعفری علالله مقامه و شریف یک شخصیت بین المللی اینترنشنال، خوش ارتباط، بروز و دارای پویش های علمی و دریافت های عالی خیلی فوق‌العاده‌ای داشت و حق بود که به ایشون هم عنوان علامه داده شد، این دو علامه بزرگ از زمان ما. اما از اون جلسه‌ای که در نزدیکی های رحلت این مرد بزرگ خدمتشون رسیدم یادی داشته باشم خوبه که یه صبح جمعه بود، یکی دو روز قبلش تماسی نظرشون داشتم که من دلم تنگ شده میخوام شما رو ببینم. ایشون فرمودن صبح جمعه اول وقت بیا به ساعت 6 صبح با ما ایشون قرار گذاشت. از که من امام جمعه هستم و خبرت خطبه بخونم، گفتن حالا تا خطبه وقت زیاده، خوبم بعد از شهرستان میامدم تهران فاصله داشتیم. به حال شوق دیدار ایشون باعث شد که همون اول وقت ما خدمت ایشون شرفیاب شدیم. این شخصیت بزرگ جهانی دارای این همه آثار بزرگ علمی ادبی، حقیقتا دلنواز، چه در شرح مثنوی که من دارم اون مجموعه رو سالهاست تو کتابخونه ما هست و گاهی بهش مراجعه میکنیم، چه شرح نجار بلاغه ایشون و چه برداشت ها و سایر آثار علمی، خلاصه شخصیتی در اون رتبه که بین دانشمندان جهان شناخته و جز شخصیت های سرشناس بود، حالا یه طلبه کمترین خدمت ایشون میرسه. در زدم منزل دیدم خود ایشون تشریف آوردن استقبال، اومدن جلوی در. خب این صحنه برای من خیلی شیرین بود، تواضع و بی‌تکلفی و صمیمیت این عالم ربانی حالی قدر رو نشون میداد. بعد هم دعوت کردن رفتیم داخل منزل. تا من نشستم ایشون فهمیدن که من برم صبحانه رو بیارم، هم صبحانه بخوریم هم صحبت کنیم. خیلی من خجالت کشیدم، گفتم آقا نه نیاز به صبحانه نیست. گفتن نه، چون من خود ایشون میخوام تشریف ببرم. خلاصه چند لحظه بعد دیدم با یه سینی که دستشون هست تشریف آوردن. خیلی اون صحنه جذاب و فراموش نشدنی بود، نشستن در مقابل یک شخصیتی که احساس میکردید در برابر دریا نشستید و فروتن اون شکوه و در بین حال این تواضع و فروتنی نشد. اونجا مطالب زیادی رو ایشون مطرح فرمودن و صحبت کردن، اما یه جملهش که من خیلی نقل کردم این جمله رو و واقعا فراموش نشدنیه، فرمودن که برخواستن چند لحظه بعد یک کلاسور رو با خودشون آوردن، فرمودن اینها آخرین صفحاتی است که من در شرح نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام نوشتم. معلوم بود که همچنان مشغول نگارش هستن و البته کار ناتمام باقی ماند، کل نهج البلاغه شرح نشد. فهمیدم تا اینجا رسیدم، اون صفحات رو آوردم و با محبت اونا رو به بنده نشون دادم. بعد فهمیدم که اخیراً در مدرسه مروی تهران، مدرسه مروی از حوزه‌های کهن تهران است، خیلی از بزرگان ما اونجا تحصیل کردن. من اخیراً در مدرسه مروی برای من کلاس علی شناسی گذاشتن علیه السلام. این جمله رو گفتم و پیوستش فرمودم علی رو کی شناخت؟ کی میتونه بشناسونه؟ این جمله رو شروع کردن به تکرار و منقلب شدن. این صحنه عجیب و شروع کردن به گریه کردن. آقای جعفری رو هر کسی هر چیزی ازشون دید خنده است. شما توی فیلم هایی که ازشون هست سخن رو میگی، واقعا هم خودشون بشاش میگفتن، میخندیدن، میخندوندن، اصلا بیان بسیار جذاب. هیچ کس گریه ایشون رو مثل ماها ندیده بود. اون لحظات من احساس کردم یک مرد بزرگ رو که در برابر یک عظمت بیکران چگونه میشکن و خورد میشه و احساس تواضع و فروتنی میکنه و یه تکرار میکنه علی رو کی شناخته؟ کی میتونه بشناسونه؟ و گریه کردن به احساس فوق‌العاده‌ای برای ایشون پیدا شد. بعد هم دیگه نکته های تکمیلی که در اون جلسه استفاده کردیم، بالاخره چون عند ذکر صالحین تنزل الرحمه یادی کردیم از این دو مرد بزرگ، الان چشمم افتاد به نام دلربای علامه طباطبایی که این مجموعه بندلا موسوم به اسم ایشون هست. و هفته گذشته سال روز رحلت این دو عالم بزرگ و شخصیت پر افتخار کشور ما و میهن عزیز ما و باعث افتخار اسلام ناب گفتم یادی کرده باشیم از این دو بزرگ. امیدوارم همه شما عزیزان بهره‌مند بشید از خلاصه سفره دانشی که این مردان الهی گشودند، شما در صدد باشید، در جستجو باشید. علامه جعفری میگفت حیات معقول، حیات معقول و به وجد میامد. بالاخره انسان ساخته شده برای اینکه به حیات معقول برسه، یعنی عقلش زنده بشه و بیدار بشه، به فهم برسه، جهان رو بشناسه، خدای متعال رو بشناسه، نسبت جهان با خداوند رو کشف کنه، خود رو بشناسه و نسبت خود رو با حقیقت هستی بفهمه. این هست دیگه، اینو با یک عقل بیدار میشه رسید. امیدوارم خدای متعال خودش خرد ما رو بیدار کنه و توفیق استخراج این گنج عظیمی که توی خرابه هست به شما جسارت بده کنم، چون گنج تو خرابه هاست. بدن ما بالاخره حکایت همون خرابه هست دیگه، بدن خراب میشه دیگه، خب بخوام یا نخواهیم میشه دیگه. اما اون گنج رو باید استخراج کرد که گنج عقله. لیوسی و نهون دفاع و انالقول، این گنجینه عقل رو باید به مدد عقل آفرین استخراجش کنیم، بهره‌مند بشیم، استفاده کنیم. علیکم انفسکم که آیه سالماست، پیامش همینه، یعنی خود رو استخراج کنید. من یاد این شعر مولوی زیاد میفتم که حکایت اون پینه دوز رو مطرح میکنه که تو شهر خودش مشغول پینه دوزیه، پینه دوزی، پار دوزی، بخیر جز شغلهای دست پایین محسوب میشده در زمان خودش. و توی مغازه کرایه‌ای، توی دکان کرایه‌ای نشسته، اجاره کرده، اونجا مشغول پار دوزیه، غافل از این که درست همون جایی که ایشون نشسته، درست زیر پاش یه گنج بسیار بزرگیست که با او میتونه صاحب همه ثروت‌های اون زمانه خودش باشه. خطاب بهش میگه پاره دوزی میکنی اندر دکان، زیر این دکان تو پنهان دکان. بعد هم خطاب بهش میگه که وقت کمه، هست این دکان کرایی، زود باش. این مغازه اجاره‌ایه، کرایه‌ایه، زود باش. تیشه بردار و تکش را می تراش، زود خلاصه به اون گنج برس، بلا فردا که تو رو از این مغازه بیرون میکنن، از این دکان خارجت میکنن، وقت باید بزنی تو سر خودت که ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، گنج من پنهان بماندی زیر میغ. بالاخره این عزیزای من کرایه‌ایه، این دکانی که من از توش باید کسب و کار کنیم کرایه‌ایه، ما رو ازش فراخوان میکنن، یه زمانی درش هستیم. اما نکته کلیدیش اینه که گنج اینجاست، تو همین مغازه کرایه‌ای که حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ما که بخیل نیستیم، شما 120 سال درش اقامت داشت دارید، انشاءالله به سلامت و عافیت. بالاخره میگن بلند شدیه، اینجوری بهاری داره، پاییزی داره، میگن پاشو. اون روز که میگن پاشو، خوشبختی از آن کسیست که به اون گنج رسیده میشه. گنج هم اینجاست پیش خودته، مرو به خانه ارباب بی مروت در، که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. همینجاست، جای دیگه نمیخواد بری، پیش خودت، گنج پیش خودت. علیکم انفسکم داره به ما اینو دعوت میکنه، میگه خودت رو استخراج کن، به خودت برس. علیکم انفسکم، به خودتون برسید، خودتون بشناس و این گنج رو شناسایی کن و استخراج کن. یعنی گنج همین عقله که خدای متعال به تو داده، موهبت عظیمیست که به تو داده، که اگه بهش برسی به همه چیز رسیدی، و اگه بهش نرسی به هیچ چی نرسیدی، و انسانیت تو در پرتو بهره‌مندی تو از همین گنج الهیست. پیشنهاد میکنم و انشاءالله شما به این پیشنهاد من عمل میکنم، چون محبت دارید، خبر دارم. پیشنهاد میکنم فرزندان عزیز ما، نور چشم ما، سرمایه های بزرگ ما، که هر کدام از شما به تنهایی یک سرمایه بسیار بزرگ و عظیم برای خودتون، برای خانوادتون، برای شهرتون، برای اسلام، برای امت اسلامی هستید. پیشنهاد میکنم عزیزای من این کتاب عقل و جهل اصول کافی رو بخونن، ببینید، ترجمه هاش رو ببینید. البته این کتاب عقل و جهل رو بدید به صدر المتعلهین، شرح میکنه که بعد هوش از عقل، هوش از ذهن و وجود اهل معرفت میبره. اون همین کتاب عقل و جهل و اصول کافی رو حضرت صدر المتعلهین شیرازی، افتخار ایران و فلسفه و اسلام و بشریت، شرح میکنه. اون وقت از انسان میفهمه چه خبره کنار این روایات نورانی که شما ممکنه بخونید و مراجعه کنید، اما شما هم ببینید و استفاده کنید. من به سن شما بودم بر اساس توصیه یک انسان بزرگوار و دوست داشتنی، یک معلم عزیز، اصول کافی رو تهیه کردم، دارمش الان با همون ترکیب قدیمی خودش و با ترجمه‌ای که داشت. و ایشون به من پیشنهاد دادن که این قسمت اول رو شما ببین. گفتم آقا برای ما سنگین نیست. گفتم نه، چطور قرآن کریم که بالای دست همه این هاست به شما میگن مراجعه کنید؟ همه باید مراجعه کنند، هر کسی برداشت خودش رو داره. و من مراجعه کردم. شیرین ترین خاطرات اوان جوانی و نوجوانی ما که میگم دبیرستانی بودیم و فعال انجمن اسلامی روزگار، همین مراجعه به اصول کافی شریف بود. خواهش میکنم مراجعه کنید و بخونید. اونجا به شما میگن اولیاء خدا که فقط عقل، عقل و از بایم عقل این چی و با یه بیانات بسیار زیبا و بدی اونجا عقل به شما معرفی میشه، ارزشش، جایگاهش، عظمتش توسط کسایی که حقیقتاً عقلند و عقل محضند و خرد نابند، اولیاء کامل حضرت عقل از زمان امام صادق و امام باقر و امام کاظم علیه السلام به شما معرفی میشه. یک روایت هم هست اونجا که الله اکبر و لعظمت الله مشهور به حدیث جنود عقل و جهل، لشکریان عقل و جهل رو امام کاظم علیه السلام اونجا فهرست میکنن در برابر هم، عقل و جهل. ببینید و انشاءالله فیض ببرید. برها تا دیر نشده تیشه برمید و برداره و تکش را میتراش، از این دکان کرایی زود باش. خیال نکنید وقت داریم، یه اشتباهه، یه اشتباه تو ذهن همه هست که میان حالا وقت هست، این اشتباه محضه. قرآن کریم می فرمان اولا معمر کن ما یا تذکر و فیه من تذکر، آیا به شما اینقدر عمر ندادیم که اون چیز رو که باید بفهمید فهمیده باشید؟ شما فکر میکنید چند سال معمر کنید؟ چند سال؟ امام علیه السلام زیر این آیه نورانی فرمان یعنی 18 سال گرفتید؟ 18 سال، یعنی اگر کسی به 18 سالگی رسید حجت براش تمام شده است. حالا وقت داریم؟ کی وقت داریم؟ کی؟ وقت همین الانه، فرصت همین حالا است. برسید به خودتون و انشاءالله دریافت کنید، رو خودتون حساب کنید، حساب کنید. خیلی خبر هست تو وجود شما، خیلی خبر هست و همه خبران تو وجود شماست. و انتل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المثمر، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. اینجاست همه چیز. انت امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو خودت اون کتاب آشکاری هستی که به قلم حکمت الهی نگاشته شده و کلمه به کلمش حرف میزنه، هم با تو هم با عالم. کی هستی تو؟ که باشم من، مرا از من خبر کن، چه باشم من بیه در خود سفر کن. چون گفت در خود سفر کن، مراجعه کن. رفی انفس کن افراد و بسرم، در خودتون سیر نمی کنید، نمی بینید خودتون رو. کجا برید می چرخید؟ همه چیز تو وجود شماست. مروبه خانه اربا ببین مروبت در، که گنج آفیت در سرای خیشتن است. من این عبیات حافظ رو که دیدم هاشم لسان رو خیلی چه سرمایه هایی آدم داره. دیدم که جالبه این غزل ایشون دقیقا همین غزل جناب حافظ شرح علیکم انفسکم دقیقا همین برای ما شرح کرده. به بوی چین و چگل نیست بوی گل محتاج، وقتی گل خودش که به جای دیگه احتیاج نداره، این عطر در بند قبای خودشه، لازم نیست از جای دیگه بره بخواد استشمام کنه. خب یه گل خوشگل خوش عطر محمدی اول صبح بهاری صلواتم بفرسته. این که دیگه احتیاج نداره بره گل دیگه ای رو ببویه، که خودت گلی دیگه، خودتی. لذا از دل همین و مخصوصا این جملهش، این جمله کلام براتون خوندن، میگه ارباب بیمروت در، نه تو خودتو به گدایی نمیخواد بری در خونه اونا و از اونا بخوای استمداد کنی، خواهش تمنا کنی. آه ما مشکل اقتصادی داریم، بیاید برای ما حل کنید، ما مشکل فرهنگی داریم مثلا به ما کمک کنید. بله مشکل امنیتی داریم، نه همش دست خودت داریم. که گنج عافیتت در سرای خویشتن است. چشمتون به این برانور نباشه. البته از تمام تجارب بشری استفاده کنید، همش حلال شماست، حلال برید استفاده کنید. فرمود اطلب العلم ولو بالسیم، هر جای این عالم گوهر یافت بشه مال شماست، مال خود خود شماست، حقشه، حق شماست، چون استعدادشو دارید. برید پیدا کنید، دریافت کنید، به دست بیارید. اما با این نگاه که سرمایه های وجودی خودتون رو به میدان بیارید برای شکوفایی و استخراج و طلوع. خاطرتون هست رهبر عارف و حکیممون این جمله رو دارن فهمدن؟ ما البته باید بیاموزیم، اما نه که همیشه آموزنده باشیم، باید استاد بشیم. آخه اینجوری که درست نیست که. آخه حق استبداد ایرانی با ظرفیت تمدن اسلامی اینه که استاد باشه. البته برای استاد شدن انسان می آموزه، اونجا که می آموزیم به سرمایه های خودمون اضافه می کنیم، این فراست زرنگیه، دقت این کار درستیه. مؤمن اینجوریه، کیسه، حکمت رو هر جا باشه و خوبی و ارزش رو هر جا باشه خریدارشه، اما با این فرض که به دست میاره تا خودش برسونه و استاد بشه. برای براموش همیشه شاگردی کنه که خوب نیست که بعد برحال علیکم انفسکم با همه ما صحبت میکنه، هر کی باشیم هر کجا باشیم به ما یادآوری میکنه. سرمایه های وجودی، سرمایه های انسانی، سرمایه های طبیعی. الله اکبر که خداوند تبارک و تعالی چه ایرانی به ما داده. الله اکبر. از هر طرف نگاه میکنیم منابع تحت الارضی، فوق الارضی، ژئو استراتژیک، استراتژیک، مختصاتش، ویژگی‌هاش، زیبایی‌هاش. دیروز میامدیم به عثمان، شما خدا میدونه هوش از سر ما رفت. یعنی همین تو ورودی شهر شما نصیب شده بودیم تقریبا. یه صحنه بود اونجا ایستادیم یه چند دقیقه. الله اکبر. از این زیبایی، از این چشم نوازی انسان گاهی حساب میکنه، تو ذهن خودش مراجعه میکنه. خب من یه آدم پرسفری هم، شما یه گوشه هایش رو شنیدید، این طرف دنیا و اون طرف دنیا به مناسبت های مختلف. تو این تقریبا 24-5 سال گذشته من سالی یکی دو بار این طرف اون طرف رفتم دیدم. از از واقعا ایران یه جلی هست و هر چیزی که خدای متعال به همه داده یک جا به ایران داده. از پنج این لطف داده بعد احساس میکنه خب بناست ایران یه خبرهای توش بشه، یه شده دیگه. هر چیزی که به همه داده یه جا به ایران داده. از این منابع طبیعی، از این زیبایی ها، از این ذخایر، از این استعدادها، مخصوصا استعدادهای انسانی. ماشاءالله این هست که خودم داده دیگه. فضله گفت بالای در سرای ایرانتون بمیسید هازا من فضل ربی. اون وقتا میبشن دیدید در خونه ها، مخصوصا این طرف مثلا یه خونه بزرگ خوشگله مثلا چیزی می تعیین کرد، بالاش با یه کاشی قدیما بوده حالا نمیدونم، بالاش میبشن هازا من فضل ربی، این فضل اوست که به من کرامت کرده. واقعا بالای دروازه ایران بزرگمون باید بمیسیم هازا این فضل رنگ و ولایت الهی. و بی جهت هم نبود که ایران وصل شد به ذخیره بی پایان علم و دانش و حکمت و نور و عشق الهی که در معارف وحیانی به قرائت علوی و فاطمی و حسینی و مهدوی است که ایرانی ها این انتخاب گرمندی. ماشاءالله چه خوش انتخاب اینجوری شد. و حالا من صحبتم رو جمع کنم که به ازان رسیدیم ظاهرم بعد به وقت ما تمام شده. من چیزی که میخواستم بهتون گفتم همین بود. عجب چیزی هم گفتیم، من مطالب دیگه ای میخواستم بیام، اینجور پله پله رفت بالا بالا بالا. حد شما بود دیگه، جوانای با کفایت، فهیم، با این چون با این نگاهاتون میگید علای و ایو از ساقی عدل کسن من آمل ها ما یه جام میدیم میگید نه بعدیشو بده بده اینجوری دیگه میگید نه بهترشو میخواییم. بالاخره جمله پایانی هم اینه که اون رسالت بزرگیست که ایران امروز داره به عهده گرفته. از میکنم حقشه، چون ظرفیتشو داره، و حقشه چون براش جان داده، براش جانان داده. بله، این همه شهید، این همه سرمایه‌های بزرگ پای این رسالت بزرگ گذاشته ته قرنها. البته ما برداشت کننده ایم، قرن ما و عصر ما عصر برداشته. دیگران کاشتند و ولی ما خوردیم، ما حالا داریم از اون میراث استفاده میکنیم. و امروز باید عصر ما و نسل ما با وجود یک چنین نظامی، یک فرصت استثنایی تاریخی، با وجود یک چنین رهبری، با وجود یک چنین سرمایه عظیم طبیعی انسانی، باید کاری بکنه. کارستان آقام که میبینید دیگه چه کرده، به شما گفته که ظرف 50 سال آینده باید شما استاد کل جهان باشید. اینجوری وقتی نیستم، این دیگه مال خود شما هست. فهمدن باید بر کله دانش جهانی باشید، این اون زمانی که دانشمندان جهان برای علم آموزی ناچار بشن زبان فارسی رو یاد بگیرن، یعنی ناچار باشن بگن ما بخواییم به علم روز بشر برسیم باید زبان فارسی رو یاد بگیریم. این افقی که پیش روی ماست، اینو پیغمبر اکرم از ما خواسته، حالا از زبان فرزندش داریم میشنیم. لوکان العلم فی السریا لتناول او رجال من فارس، اینو پیغمبر اکرم فرموده. در علم، در دین، در معرفت، در معنویت، در اخلاق، باید بریم به سمت بازآفرینی تمدن اسلامی که یک زمانی چشم بشریت رو خیره کرد. باید بازآفرینی بشه، در زمان ما حالا وقتشه. در کار بازآفرینی تمدن بزرگ اسلامی باید باشیم، و جوانای ما، این شما باید شانه بدید زیر بار ساخت تمدن نوین اسلامی. و آقام این جمله رو در جلسه انجمن اسلامی دانش آموزان فرمودن سال 86، خطاب به بچه های انجمن اسلامی فرمودن و شما و شانه بدید زیر بار ساختن تمدن اسلامی، یعنی اینجوری خودتون رو مهیا کنید و قوی و بزرگ باشید. دشمن هم کار خودشون میکنن و تو کار خودشون دشمنه دیگه. دشمن اگه کاری غیر از این بکنه باید تعجب بکنه. دشمن افتاده به جون جامعه ما با دوشین شبه شهوت، این کار دشمن، یعنی ذهن ما رو مخدوش کنه نسبت به آرمان ها و مبانی و زیر سوال ببره ذهن جوانای ما رو. یک دوم اونا رو سریعرم به خواهش های نفسانی، به لذت های حیوانی. این کاریست که دشمن برنامه ریزی کرده، شبان روز از تمام ظرفیت و هنر و علم و دانش و امکانات و فناوری ها داره استفاده میکنه برای اینکه این دو تیر سمی رو به قلب جوان ایران اسلامی امروز ما بزنه و مسمومش کنه و زمینگیرش کنه. اینه که من از در ساخت تمدن جدیدی که بشریت رو به خوشبختی برسونه وارد بشن، اینام بشن آدم های زمینگیر شده و محتاج و ضعیف و علیل. بچه های انجمن اسلامی دو مسئولیت دارن، یکی که خودشون با دشمن شناسی و خودشناسی خودشون رو خوب بشناسن، دشمن رو هم خوب بشناسن، رصد کنن. این مسئولیت اوله. مسئولیت دوم اینه که بچه ها رو خبر کنن با استفاده از فرصت صبحگاه مدرسه، استفاده از فرصت کتابخونه مدرسه، استفاده از فرصت نمازخونه مدرسه، با استفاده از هر فرصتی بردی که درست میکنن، نمیدونم تابلویی که درست میکنن توی مدرسه، نمایشگاه نمیدونم انقلابی که برپا میکنن، ابتکاراتی که دارن، هنرمندی که دارن، بچه های انجمن اسلامی کارشون اینه بچه های مدرسه رو باخبر کنن از دو چیز: یک، از آنچه داریم، دو، از دشمنانی که نمیخواهند داشته باشیم و برسیم. از این دو شما باید بچه ها رو خبر کنید. این میشه همون نقش نجات غریبی که آقا فرمودن انجمن اسلامی توی مدرسه باید داشته باشه. و سخن پایانی، این هم درست نمیشه بچه های عزیزم، نمیشه اگر اینکه تو بر من باشی، یعنی هم از اون داشته هات ایمان بیاری به خودت و به خدایی که این عظمت رو به تو داده و به نسل تو، دو، دشمن رو خوب بشناسی، رصد کنی، حواست رو جمع کنی، الگو باشی برای بچه های مدرسه‌تون به دین، به اخلاق، به صفا، به معنویت، به فداکاری. انشاءالله همتون موفق باشید و خداوند تبارک و تعالی شما رو جزء یاران امام نصر جلال و تعالی فرجه و شریف در کار ساختن اون تمدن سعادت آفرین قرار بده انشاءالله، به لطفش و کرمش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و اهداء فاتحه دربار مطهر امام و شهدا که مؤسسین عزت امروز ما هستند. السلام عليكم ورحمة الله.